أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است که در این دعا اوائلش ذکری از فضائل و کمالات انبیاء الهی به طور کلی و از حضرت آدم علیه السلام که اول انبیا هستند و پنج نبی اولوالعزم می شود و خصوصیات هر کدام به طور کلی اونطور که در قرآن کریم آمده است اشاره می شود که بیانگر این است که خدای متعال برای هدایت امتها از چنین انسان‌های والا مقام استفاده کرده است و چنین انسان‌هایی را برای بشر ارزانی داشته و از این طریق حجت رو بر مردم تمام کرده. یکی از اونها حضرت ابراهیم علیه السلام است که در جلسه گذشته یک نکاتی در رابطه با این که اون حضرت خلیل الرحمن شده است بیان شد. در ادامه به این قسمت اشاره می شود که در قرآن کریم در یک آیه در سوره شعرا آیه 83 و 84 دعای اون حضرت رو نقل می کنند: رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین اجعل لی لسان صدق فی الآخرین. و در یک آیه بیان میکنه که این دعا مستجاب شده است: و وهبنا له لهم من رحمتنا اجعلنا لهم لسان صدق علیا. معنای این درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام به طور اجمال باید دید چیست، با اینکه خود اون حضرت از انبیای والا مقام است و در بعضی از آیات قرآنی دلالت می کند که اون حضرت و بعضی از ذریه اون حضرت رو از صالحین خدای متعال قرار داده است. در این تقاضا از خدای متعال حکمت را طلب می کنه و ملحق شدن به صالحین را. آنچه که خدای متعال به انبیاء علیه السلام عنایت می‌فرماید از طریق وحی است و آنچه که حقیقت است و واقعیت دارد به اندازه ظرفیت وجودی هر نبی و به اقتضای هر زمانی که پیامبری برای اون امت فرستاده می شود خدای متعال پرده برداری می کنه. و حکمت عبارت است از حقایقی که به نوعی برای عده‌ای این حقایق آشکار میشه، علم به حقایق. منتها برای نوع بشر از طریق تعقل که درست فکر بکنند و درست اون موازین عقلی را که خدای متعال قرار داده به کار ببندند به نوعی به این حقایق و واقعیات میرسند که فرمود یؤتی الحکمت من یشاء، خدا حکمت را به هر کسی که بخواهد میدهد، و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، کسی که حکمت به او داده بشود خیر کثیر به او داده میشه. و در یک آیه خدای متعال برای یکی از بندگان شایسته‌اش میخواد ما حکمت رو دادیم و لازمه آن رو هم بیان میکنیم: ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله. ما به لقمان حکمت رو دادیم که معروف از لقمان حکیم که از اون حضرت معارفی نقل شده در سوره مبارکه لقمان که خاصیت این دارا بودن حکمت این است که شاکر خدای متعال باشند. مسئله شاکریت یکی از کمالات والای وجود انسان است که حکایت میکند شخصی که شاکر است در هر درجه ای که شکر میکنه به مقداری از حکمت رسیده. معنای اولیه شکر همینه که شخص بداند آنچرا که داره از خودش نیست، از ناحیه ذات اقدس الهیه، اون حقیقتی که کمال مطلق است و خالق و رب و معبود همه موجودات هست و راه‌های شکرگزاری رو و بندگی رو او معرفی میکنه و اون نعمت را در اون مسیری که خدا قرار داده معین کرده قرار بدهد. این شاید شکر عملی و مراتبی برای شکر هست که خدا متعال در بعضی از آیات قرآنی انبیاء خودش رو شاکر بودن معرفی میکنه، از جمله حضرت ابراهیم علیه السلام. این تعبیر برای اون حضرت است، شاکرن لانعمه اجتباه، خود شاکر نعمتهای پروردگار متعال است که خدا او را انتخابش کرد از میان بندگان. خب مراحلی که حضرت طی کردن، برخوردهایی که با گروه های مختلف داشتند و اون مسیر توحید را لحظه ای ازش تخطی نکردند، اینها نشانه هایی از این شاکریت اون حضرت است در مرتبه اعتقاد و فکر و در مراتب عمل و قلب. این معنای اجمالی رسیدن به حکمت است. اما در این حال حضرت از خدا میخواد که او را به صالحین ملحق بکنه. در این حالی که عرض کردیم در بعضی از آیات قرآنی خدای متعال همه انبیا را از صالحین معرفی میکنه و به کلن جعلنا صالحین، و صالح هم اون شخصیتی است که از جهت فکر هیچ رنگ شرک برای او نباشه، از جهت عمل اعمالش امضا شده خدای متعال و یک شایستگی خاصی رو در ابعاد وجودی خودش از خودش نشون میده که علاوه بر اینکه عمل صالح داره، این وجود وجود شایسته و صالح و پاک میشود. خب انبیاء علیهم السلام یک چنین خصوصیاتی رو دارند، اما در این حال بین ایشان یک تفاضلی برقرار است. بعضی از این انبیا فضیلت برتری دارند نسبت به بعضی دیگر. در یکی دو جا از قرآن کریم خدای متعال این مطلب رو بیان می‌فرماید که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این رسولان رو بعضی رو بر بعضی دیگر فضیلت دادیم. اون وقت در آیات قرآنی بیان میکنه که این صالحین که حضرت ابراهیم علیه السلام تقاضا کرده به اونها ملحق بشه، به مقام اونها ملحق بشه، چه کسانی است، چه شخصیتی است. در سوره مبارکه اعراف آیه 196 از قول نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان میکنند، این که این آیه بیانگر این است که اون حضرت و در زمان اون حضرت کسانی بودند که به اون مرتبه اعلای صالحیت و صلوح رسیده اند. که حضرت ابراهیم علیه السلام با اینکه خودش از صالحین است تقاضا میکنه که به اون مرتبه برسه. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، ولی من که خدا که کتاب رو نازل کرد بر من الله است و او ولی صالحینه، یعنی من اون صالح مطلقم که خدای متعال ولایت تامش را برای من ظهور داده است. البته خود این بحث های خاصی رو میطلبه، اما چون ملاحظه دعای حضرت ابراهیم بود ما اشاره به این آیات کردیم که شایستگی حضرت ابراهیم علیه السلام روشن بشه. اون وقت قرآن کریم از دو پیامبر دیگر هم نقل میکنه که اونها هم از خدا تقاضا کردن که ملحق بشن به صالحین، یعنی اون مقام بالاترین مقام صلوح، و در قرآن چیزی نقل نشده که خدا به اونها جواب مثبت داده باشد. اما نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام سه جا جواب مثبت داده شده نقل میکنه که یکیش در سوره بقره است: ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. ما حضرت ابراهیم علیه السلام رو هم در دنیا انتخاب کردیم و هم در آخرت از صالحین خواهد شد. اینجا ملحق شدن به صالحین رو خدای متعال برای حضرت ابراهیم علیه السلام موکول میکنه به آخرت، اون هم نه در عالم دنیا. اینا البته بحث‌های خاصی رو میطلبه، در از مقام شایسته حضرت ابراهیم علیه السلام است که خدای متعال یک چنین قولی رو به اون حضرت میدهد و خدای هم که وعدش تخلف ناپذیره. لذا تو همین دعا میخونیم فعجبته، تو او رو جواب بدی. خب یک تقاضای دیگه هم دارد حضرت که خدایا زبان صدق برای من در امتهای دیگر قرار بده. این یعنی چی؟ و سألک لسان صدق فی الآخره. خب زبان و منطق انبیاء علیه السلام مخصوصا حضرت ابراهیم علیه السلام چی بود؟ زبان توحیده. این که میخواد اعلان بکنه که من در همه شؤون موحدم، خداشناس و خداگرا و بنده محض خدای متعال هستم در همه شؤون زندگی، این منطق صادقانه حضرت ابراهیم علیه السلام است. این هم باز فضیلت دیگری از اون حضرت است که البته همه انبیاء علیهم السلام این فضیلت رو دارن، میخوان منطقا که اون راه و روششون همیشه باشه، اما این رو به صورت خاص حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا طلب کرده که خدایا اون روش توحیدی که خودت بر آن هستی و از ما خواستی، چون فرمود و من اصدق من الله حدیثا، از جهت گفتار چه کسی از خدا راست گوتن، خدا که جز او حقیقتی عنوان معبود نیست و هر چه میگه خدای متعال همه اش به مسئله توحید ما را متوجه میکنه دیگه. از خدا جز جنبه های توحیدی ظهور نمیکنه. اون وقت این پیامبرش هم مظهر صدق خداست که جز توحید رو نمیخواد و میخواد این مسئله توحید به عنوان حضرت ابراهیم علیه السلام نمودار بشه در امتهای بعدی. از این جهت انبیاء بنی اسرائیل بعضیشون فرزند بی واسطه و بعضیشون با واسطه حضرت ابراهیم علیه السلام بودند که حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیه السلام فرزندان بی واسطه و حضرت یعقوب علیه السلام با واسطه و حضرت موسی علیه السلام فرزند با واسطه تا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که این مسئله تمامیت امتهای الهی تا قیامت بر محور فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام دور میزنه که همه دعوت به توحید میکنن و کاملترین مرتبه دعوت به توحید در زبان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله صادر شده که این دعوت به توحید بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در امامان بعد از اون حضرت جریان داره. اون وقت از امام صادق علیه السلام روایت است که میفهمد که این لسان صدق که حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا طلب کرده امامان هستند. در این روایت است در کمال الدین مرحوم صدوق میارن در ذیل این آیه وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق علیا، یعنی بهی علی ابن ابی طالب، یعنی خدا میفهمد که ما این درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام رو بالا آوردیم، یعنی سلطه دادیم. این درخواست بودن توحید و از بین نرفتن توجه به توحید و دعوت به توحید و تحقق خط توحیدی در بین انسان ها، اجمالا این رو ما با درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام برتر قرار دادیم. مضمون آیه اینه، یعنی هیچ کس و هیچ حاکمی هر چند کاشکنی بکنه که مسئله توحید و خداگرایی از بین بره در میان بشر، این مسئله تحقق پیدا نمیکنه، حالا ضعیف میشه، کاشکنی میکنن، اما این معنا اصلا از بین نمیره. این وعده خدا. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که مقصود از این لسان صدق در امتهای بعدی ما خاندان هستیم، یعنی بهی علی ابن ابی طالب علیه السلام، لأن ابراهیم قد کان دعا الله عز و جل ان یجعل له لسان صدق فی الآخرین، چون حضرت ابراهیم علیه السلام چنین دعایی رو کرده که زبان صدقی برای او در امتهای بعد باشد. فجعل الله تبارک و تعالی له و لإسحاق و یعقوب لسان صدق علیا، خدای متعال برای اون حضرت و اسحاق و یعقوب لسان صدق قرار داد که هم توی که از کردی این ادامه پیدا کرد. فاخبر علی علیه السلام به ان القائمه هو الهادی عشر من مولده، اون وقت علی علیه السلام هم خبر دادن که یازدهمین فرزندش حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله است که اون حضرت این ندای توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام را در سرتاسر گیتی محقق می کند، همون تقاضا و همون خط و مشی که همه انبیاء علیهم السلام این رو می‌خواستند، اون دعوا موفق نشدند. این پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه و آله در یک صلوات الله علیه و آله دینش این گونه است که در این امت فقط امام زمان صلوات الله علیه و سلام موفق می‌شود که دین توحید یگانه را، ادیان دیگه نه، دین اسلام را در سرتاسر گیتی بهش دعوت بکند و آن را پیاده بکنه. به این معنا که در بین بشر علاوه بر اعتقاد توحیدی، بشر ملتزم به دستورات اولیه و لازمه خدای متعال در این دین بشوند و در آیات قرآنی هم بیان میکنه دیگه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این آشکار شدن فقط در حیطه ذهن نیست، بلکه آشکار شدن این دین بر ادیان دیگر، چه ادیان توحیدی چه غیر توحیدی، یعنی همه ادیان دیگه، همه روش ها امتحان شده دیگه، کنار گذاشته میشه، مغلوب میشه، فقط روش توحیدی این دین تحقق پیدا میکنه. این فرازی که بیان شد یک مقام بسیار والایی رو از حضرت ابراهیم علیه السلام دلالت میکنه که این مقام والا پیوند میخوره با این امت اسلامی که در بعضی از آیات قرآنی از جمله سوره مبارکه حج آیه آخر می فرماید که این دین شما دین خاصی است که نام مسلمان را حضرت ابراهیم قبل از این بر شما نامید، فهم که جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در دین خدا حکم حرجی نداره. بعد میگه که ملت ابیکم ابراهیم، این دین همون دین پدر شما از ابراهیم. ببینید چه شرافتی ما میده که از ابراهیم السلام رو پدر این امت معرفی میکنه. اون جعل لسان صدقین این گونه داره شکل میگیره. و سماکم المسلمین من قبل فی هذا، او شما را مسلمان نامید قبل از این و در این امت، یعنی منطق حضرت ابراهیم علیه السلام تسلیم در برابر حق تعالی که خودش اشاره کرد، خودش اظهار کرد. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. بنابراین همه ادیان الهی این چنینه که با تعقل انسان حقایق رو درک بکنه و در برابر حق و حقیقت تسلیم بشه، آن را بپذیره، اول از جهت فکری و سپس از جهت عملی روش هایی که از ناحیه خود متعال آمده پذیرفته بشه با حالت تسلیم. از این جهت هم نام خاص این دین اسلام شده. البته مسئله اسلام برای همه ادیان الهی است. ان الدین عند الله الاسلام، هر دینی که از جانب خدا آمده برای رشد واقعی انسان است که با تعقل انسان در برابر حق تسلیم بشه. این دین به طور خاص مسئله تسلیم را مطرح میکنه. مزایای بسیار عجیبی بر تسلیم در برابر حق تعالی و حق و حقیقت برای انسان مترتب می شود که فقط در این بحث ما به آن اشاره کردیم. حالا در ادامه فضائلی رو از حضرت موسی علیه السلام در دعای ندبه مطرح می شود که انشاءالله در جلسه آینده به این معارف پرداخته خواهد شد. خدای متعال به حق انبیا و اولیاء علیهم السلام ما را عارف به معارف نورانی همه انبیا و اهل بیت علیهم السلام و تسلیم در برابر این معارف علمن و عملن و قلبن بگردانند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.